بسم الله الرحمن الرحیم، غزل 493 حافظ. هرچند بخش اولیش رو جلسه گذشته توضیح دادیم، ولی من یک بار غزل رو میخونم و از ابیات 5 به بعد رو با هم مطالعه میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. ای پال چه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. دیشب گله زلفش با باد همی کردم، گفتا غلطی، بگذر زین فکرت سودایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند، این است حریف ای دل تا باد نپیمایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد، که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم، رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. اگه خاطرتون بیاد جلسه گذشته من توضیح دادم در مورد این غزل که این غزل عاشقانه است، جزو غزل‌های خیلی خوب حافظه و بیت 3 و 4ش به قول استاد مجتبایی اصلا در حد اعجازه و واقعا از زیباترین ابیات دیوان حافظه. اگه جلسه گذشته رو نشنیدید حتما بشنوید. امروز از بیت 5 به بعد، یعنی مشتاقی و مهجوری، ادامه میدیم که دیگه تکرار نکنیم آنچه در جلسه گذشته در موردش صحبت شد. خب ولی در کل حال و هوای غزل بر عشق میچرخید دیگه، بر عشق که در ابتدا حالا خیلی مشخص نیست اون عشق الهیه یا عشق زمینی، در ادامه هم همینطوره. اصلا کار حافظ هم نیست، صندلی تو این برور کن گردنت اذیت نشه. آره بعدش این کار حافظ همینه، همواره مخاطب در جریان و در سیال بین مخاطب عرفانی یعنی خداوند تا مخاطب زمینی، حالا میتونه یه فردی باشه، یه پادشاهی باشه، یه عزیزی باشه، و همین یکی از جاذبه های دیوان حافظه که هر کس فراخور احوال خودش میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه توی شعر و اون مفهومی که میخواد رو از شعر پیدا کنه. ولی یه مؤلفه هایی وجود داره که شما وقتی وارد جریان عاشقانه میشی ناچاری اونا رو تحمل کنی، یعنی اینا جزء مؤلفه های عشقه. حالا عشق به هر کسی میخواد باشه، اولیش اینه که عشق از یه حسن شروع میشه، یعنی یه چیز زیبایی تو میبینی، یه خوبی میبینی، یه دلربایی میبینی، بعد جذب میشی و عاشق میشی. دومین اینه که اغلب کسی که حسن داره، خوبی داره، دلبری داره، زیبایی داره، خاطرخواش فقط من نیستم. چون خاطرخواش فقط من نیستم، اونم به هر حال امکان داره 2 دقیقه به این توجه کنه، 5 دقیقه به اون، 1 ساعت به اون. این وسط من میمونم و غم هجران و فراق و دوری و حالا یه جاهایی هم غیرت، که اصلا تو چرا به دیگران توجه میکنی؟ توی دوبیتی که جلسه قبل خوندیم دیدی که صد باد صبا اینجا با سلسله میرخصن، یعنی فقط من نیستم که عاشقم، اینجا توی این سلسله، توی این گیسوان یار و این بند زنجیری که عشق ایجاد میکنه، صدها نفر مثل من هستن. به خاطر این چون من حریفام زیادن تو دریان عشق، به من کم میرسه، گاهی هیچ وقت نمیرسه، اصلا چیزی از سمت معشوق به سمت من نمیاد. به علاوه این که حالا همه اینا شما میتونی هر معشوقی رو بذاری جاش دیگه، برای خداوندم هم همینطوره دیگه. خداوندم اگر نظریه عرفانی و وحدت وجودی و نظریه عشقی معشوقی خدا رو قبول کنیم، اینطوریه که گویا خدا هم عاشقهای فراوانی داره و خب این بیان این همه عاشق من تک و تنها و دور افتادم و اصلا جاهایی که مثل حافظ و مولانا و عراقی و جنید بغدادی و بایزید بسطامی هستن، اصلا من چی کاره هستم؟ اصلا خدا برای چی باید به من توجه کنه وقتی چنین عاشقایی داره؟ خب حالا با این توضیحات و مقدمات بریم سراغ ابیات. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. مشتاق معلومه دیگه، ما هم استفاده میکنیم، یه چیزی رو شوقشو داری، علاقه خیلی زیاد به یه چیزی داری، تقریبا معادل عاشقیه دیگه. مشتاقی برابر عاشقیه. تو ادبیات ما هم با همین معنی در به معنای عاشق بودن اومده. بعد میگه مشتاقی و یه و داره، مشتاقی و مهجوری. مهجور یعنی کسی که دچار هجران شده، یعنی دوره. وقتی شما به یه چیزی علاقه داری و ازش دوری، حالت خیلی خوب نیست، حالت بده، حالا از هر چیزی مهجور باشی. و این واو هم یه واو عادی نیست، بعضی ها میگن واو حالیه است، یعنی مشتاقی حالش چجوریه؟
مهجوریه.
خب وقتی تو عاشق چیزی نباشی، چه باشه چه نباشه برات علی‌السویه است، اصلا فرقی. وقتی مشتاق میشی اگه نباشه حالت بد میشه. حالا بعضی واو دیگه ای هم گذاشتم ولی به نظرم این بهتره. مشتاقی و مهجوری در ادامه خودش توضیح میده. دور از تو، دور از تو دقیقا معادل معنای همون مهجوره. مهجور یعنی دور از تو. چنانم کرد، چیکارم کرد؟ که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. پایاب یه معنی داره، یعنی پای آب، پا یعنی دم آب، به معنای عمق آب، ته آب، ته استخر، ته دریا، به این معنی به کار میره تو ادبیات ما. اصلا تو سده های اول شعر فارسی پایاب بیشتر به این معنی اومده، خیلی جاها به معنای عمق آب مثلا اومده. مثلا اوحدی میگه اوحدی را دامن اندر دوستی شد غرق خون، زان که بحر دوستی را هیچ پایابی نبود. بحر دوستی، بحر یعنی دریا، دریای دوستی انتها نداره. چی بود؟ دریای غم ساحل ندارد؟ یه چیز تو همین. حالا مثلا میتونید به جای این پایاب اینجا استفاده کنید، ولی اینجا این معنی رو نمیده. حالا در یه سری ابیات اگه این واژه رو دونستید، بدونید عمقش رو منظورشه. ولی یه جاهایی رفته رفته به معنای طاقت، تحمل، تاب و توان معنی گرفته و پایاب اینجا بیشتر این معنی رو میده. پایاب شکیبایی یعنی که تحمل صبر و شکیبایی تموم شد، من خیلی صبر کردم، چون مهجور چاره ای نداره، هم عاشقه هم مهجوره، دور از تو، چیکار کنم؟ باید صبر کنه دیگه، نمیتونم که سفارش بدم اسنپ فود برات بیاره، که مجبوری صبر کنی. حالا ولی اینجا دیگه من از دست بخواهد شد، از دستم دیگه توان و طاقتم تموم شده، صبر و شکیبایی تموم شده. با این موضوع خیلی تو ادبیات ما این موضوع خیلی مهمه. بچه‌ها دقت کنید، اغلب آدم‌هایی که تو هر حوزه‌ای موفقیت کسب کردن، یکی از دلایلشون این بود که در برابر شکست‌ها توانایی و صبرشون زیاد بوده. یعنی من یه بار شکست خوردم، دو بار شکست خوردم، بس دیگه، هیچ موفقیتی هم حاصل نمیشه. ولی اونی که تونسته صبر کنه و ادامه بده، اون اتفاقا بالاخره به مرادش میرسه. حالا یه وقتایی توی شعر فارسی این که میگه صبرم تموم شده، یه جور چی میگفت؟ تهدیده. ببین تو یه عاشقی مثل من داری، منم دیگه صبرم داره، حواست باشه منو از دست ندی. درسته؟ ببین مثل من عاشق دیگه کجا میخوای پیدا کنی. ولی یه جاهایی واقعا نشان از اون غم و رنج و سختی که عشق داره، و عشق سخته دیگه، به هر حال سخته. حالا حافظ خیلی جاها اینو خوب بیان میکنه، همین که من گفتم اگه صبر کنی به نتیجه میرسی و اگه رها کنی خب رها کردی دیگه. مثلا یه جا میگه صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. ببین اگه من اونجایی که اینجا مثل این بیت امروزمون صبرم تموم شده بود، دست از سر مرادم بر میداشتم، خب دیگه روزی به کامم نمیرسیدم دیگه. دقیقا. یا مثلا حافظ بهتر میگه، میگه صبر است مرا چاره هجران تو، لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است. دیگه بابا صبرمونم آخه اندازه‌ای داره دیگه، تموم شده. گرد چون نوح نبی صبر هست. ببین یکی از رمزهای موفقیت نوح چی بود؟ 900 سال داشت مردم رو هدایت میکرد، اونا به هیچ چیشون حساب نمیکردن، ولی در نهایت معجزه اومد، اونا از بین رفتن، نوح هم باقی موند. گرد چون نوح نبی صبر هست، در غم طوفان بلا بگردد و کام هزار ساله برآید. ببین بالاخره بلا هم تموم میشه، بالاخره درست میشه دیگه، حالا با صبر کنی دیگه. حالا امیدوارم اندازه نوح نخوان ما صبر کن دیگه، هزار سال زیاده دیگه. آره حالا شاید میگه مثل این که یه قدیم میگفتن چی، هرچی بیشتر صبر کنی عمرت هم بیشتر میشه. آخه این نه جدی، توی عرفان هم هست. مثلا میگن من دیگه به همه آرزوام رسیدم. مثلا یه عالمه روایت هست که مثلا یه نفری میاد پیش عارفی میگه مثلا من دیگه به همه آرزوام رسیدم، نمیدونم بچه‌مو نمیدونم شوهر کرد، اون یکی زن گرفت، اینو این کارو کرد، و فرداش میمیره. یعنی روزی که آرزوها تموم میشه انگار دنیا هم برای تو تموم میشه. به خاطر این دست از سر آرزوها بر ندارید، عمرتون هم طولانی میشه. و دقیقاً هم دیدید تو کسانی که حالا بر اثر کهنسالی میمیرن، نه بیماری و تصادف و غیره کاری نداریم، اغلب کسایی میمیرن که امیدشون رو و آرزوشون دیگه تموم شده، ولی اونی که هنوز امید داره و هنوز آرزو داره، حالا حالا هستیم خدمتتون. من کلم آرزو خیلی زیاده. آره والا به خود شما، مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایا. حالا یه نکته ریزم بگم، ببینید یه جا میگه از دست بخواهد شد، یه جا میگه پایا. این دست و پا یه تناسبش رو هم توجه کنید، زیبایی ها و ظرافت های شعر حافظه که خیلی دقت میکنه بهش. یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمودان شاهد هر جایی. خب اولم که شاهد، حالا بذاریم به همون معنای زیبارو، انگار داره با خدا صحبت میکنه، میگه مثل این که میگه خدایا من این درد و مشکلمو به کی بگم؟ مثلا درد و مشکل چیه؟ مثلا گرونیه، فقره، بدبختیه، نمیدونم بیپولیه، حالا هرچی. این هم انگار داره با خدا حرف میزنه، درسته؟ یارب به که شاید گفت، شاید هم یعنی شایسته دیگه، میدونید دیگه، شاید یه معنای اگر و اما داره، یه معنای شایسته است. به کی؟ خب چه کسی شایسته است که من دقم و اندوهمو بهش بگم؟ اصلا من میتونم به کی؟ خب الان شما یه مشکلی داری، به کی میری بگی؟ اولین کسی که میتونه یه کاری برات انجام بده دیگه. مثلا شما چه میدونم هرچی رو بیای به من بگی، در نهایت شاید کمی درد و دل کردی دیگه، من که کاری از دستم بر نمیاد، دعا هم کردم، حالا ببینیم نتیجهش چی میشه. آره جواب ها اومد، اولین نفر باید به من زنگ بزنی. بعدش چیز میبینی حالا چه تأثیره. حالا این شایدم یعنی این که من دردم رو فقط میتونم به تو بگم، تو یاربی، تو خدایی، تو توامندی. حالا از کی شکایت داره؟ به خدا از کی شکایت برده مهمه. یارب به که شاید گفت این نکته، کدوم نکته؟ که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. استخدام. بریم سراغ هر جایی. هر جایی الان معنای هرزه و هر کسی که هر جایی چی بود؟ چی میگفت؟ میگفت همه جا میاد خونه ما نمیاد. آره حالا به یه بنده خدا میگن زنت خیلی میگرده، میگه والا خونه ما که نمیاد. حالا هر جایی یه ذره این معنای رو در ادبیات ما داره و اتفاقا به معنای هرزه و همه جایی استفاده میشده تو ادبیات ما، ولی رفته رفته شاعران یه ذره جسور شدن و اومدن این واژه زشت رو که در ادبیات ما زشت بوده در وصف خداوند به کار بردن. خدا هم همه جا هست. اولین بارم گویا سنایی استفاده کرده، این یه جور شهسگونه است، یعنی جسارتی داشته که این کار رو کرده. بعد از اون تقریبا همه استفاده کردن. خب سند و آیه هم داره دیگه، ولله مشرق و مشرق و المغرب فعینما تولو فسمو وچلا. این البته این آیه سوره بقره برای دعوای بین یهودی و مسیحی و مسلمانه. اون میگفت شما من خودتون قبله ندارید، به قبله ما نماز میخونید، نمیدونم میگفت خودمون مسجد داریم، شما دیر دارید، اون کلیسا داره. این دعوای بین اونا این سوره، این آیه سوره بقره میاد. ولی از اونجایی که عرفان گفتم قبل از اینکه کلاس شو، یک ذوق هنریه، یه برداشت هنری از این آیه کردن که هر سمت رو نگاه کنی، چه مغرب چه مشرق، هیچی غیر از خدا نمیبینی. چرا؟ چون ان الله واسع علیم، خدا وسیع بزرگ توانمند همه جا. یا مثلا اون چیه که از رگ گردن به ما
نزدیکتره.
ولی یه مشکلی هست، این شاهد هر جایی رو ما نمیبینیم. فرقش اینه، این هر جایی با اون هر جایی تفاوتی داره. درسته همه جا هست، هر جا رو نگاه کنی از تجلیست به قول هاتف اصفهانی بر در و دیوار، ولی خوبه چرا پس ما نمیبینیم و خیلی های دیگه نمیبینن؟ و این همه فراقنامه های عرفانی برای اینه که شما فکر نکنید که مثلا عرفا هم صبح تا شب نشسته بودن با خدا چایی میخوردن. نه خیلی، یه لحظه، یه نوری، یه آنی، بقیهش در فراق گذشته. که این همه ما فراقنامه داریم ولی وصالنامه نداریم. ادبیات عرفانی ما پر از فراقه، نه پر از بسال. میخوام بگم فکر نکن این فقط ماییم که نمیبینیم. حالا ما آدم معمولی ها که مشتاقیم، حالا نمیتونم مشتاق و محجور هستیم نیستیم، ایشالله باشیم بعد، ولی از این خبرها نیست. حالا این شاهد هر جایی میاد توی شعر و خیلی مفاهیم جدی و جالب و جذابی رو ایجاد میکنه. اصلا این صفت رو اول فکر کنم بر خدا باید میذاشتن، چرا برای اون فلان فلان شده عراقی که میشناسیدشون، خیلی دوست مولانا هم بوده، میگه جز تو اندر نظرم هیچ کسی می ناید، تو نظر من هیچ کسی غیر از تو. وین عجبتر که تو خود روی به کس ننمایی. ببین عجبه دیگه، ببین تو نظر من هیچ کس غیر از تو نیست، ولی تو رو تو به هیچ کسی نشون. ببین چقدر جالب میشه. یا سلمان چی میگه؟ میگه تو کجایی که منت هیچ نمیبینم، باز کجایی که نمیبینمت، باز هر جا که نظر میکنمت آنجایی. از یه طرف نمیبینم، از یه طرف هر جا رو نگاه میکنم تو رو میبینم. و این تناقض، این پارادوکس، این تضاد یکی از زیبایی های ادبیات عرفانی رو ایجاد میکنه. خدا حافظم میگه، میگه روی تو کس ندید و هزارت رقیب. هیچ کی تو رو ندیده ولی هزار تا خاطر خواه داری. یا مثلا میگه هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. ما هر جا رو نگاه میکنم مثلا غیر از خدا چیزی نمیبینم. به یه عارفی میگه خدا رو کجا پیدا کنم؟ میگه کجا رو گشتی نبود. میگه میشه همه جا هست.
وقتی قطره ای از اونی،
آره دیگه. یار به هر حال بی پرده از در و دیوار در تجلی است. یا اول الامثال. حالا اینم میرسه، یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. خب الان نکته میاد، من دارم با خدا گله میکنم از خودش. اینو یه بار دیگه، چند بار دیگه، یعنی تو حافظ همینطور که یارب، خدایا و چیزهای شبیه این داشتی آوردیم. چند تا معنی داره. یکی این که اصلا از دوست شکایت به که برم. میگه یه بار فکر کنم جنید و شبلی با هم مریض میشن، طبیب رو صدا میکنن میاد خونه، فکر میکنم جنید بوده، اشتباه، امیدوارم اشتباه نکنم. بعد طبیبم یهودی بوده، بعد میاد میگه که خب حالت چطوره؟ جنید میگه من خوب. دستت، پات، سرت؟ نه خوب خوب خوب. بعد شبلی برعکس میگه پام درد میکنه، دستم درد میکنه، دلم درد میکنه، سرم درد میکنه، همه جام درد میکنه. بعد که این درمان میکنه و میره کارش انجام میده، جنید به چیز میگه که چرا تو اینقدر دردتو گفتی؟ میگه تو چرا نگفتی؟ گفت درد دوست رو به غیر دوست نمیگن. من نمیتونم مشکلی که از دوست دارم به غیر دوست ببرم. میبرم؟ نمیبرم که. میگه تو چرا گفتی؟ میگفت تا بداند آن که با دوست این میکند با دشمن چه ها خواهد کرد. ببین دوتا دیدگاه، ولی هر دو واقعا زیبا و جذاب و هر کدوم سر جای خودش درسته. حالا اینم از خدا میخواد گله کنه، پیش کی ببره؟ مجبوره بگه یا رب به که شاید گفت. یعنی هیچ کس شایستگی این رو نداره که من این نکته رو، این مشکلم رو و این موزلم رو بگم. یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمودان شاهد هر جایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باد بیار، باغ بیاره. خب ساقی محضر مبارکتون دیگه آشناست دیگه، دیگه بعد از 2300 تا غزل حافظ خوندن همه ساقی رو میشناسید، همون ساقی خودمونه. ولی یه فرقی داره این ساقی حافظ با ساقیای ما. ما خاطرخواه ساقیامون اغلب نمیشیم، ولی حافظ چون علاقه به شرابش زیاد بوده، که حالا بریم جلوتر یه توضیحات بیشتری در این مورد خواهم داد، وقتی یه چیزی تو خیلی علاقه داری، اون کس که میاد اون چیزو به تو میده به اونم علاقه پیدا میکنی. بارها مثال زدم، مثلا من عاشق کتابم، هر کی بهم کتاب بده بس اونم دوست دارم چون اون داره به من کتاب میده. مثلا شما عاشق گل و گلدونی، هر کی برات گل بیاره اون را هم دوست داره. این جریان ساقی. بس ساقی تو ادبیات عرفانی ما به ویژه تو شعر حافظ خیلی رنگ و بوی معشوقم پیدا کرده. خب من عاشق شرابم، ساقی هم شراب میاره، در نتیجه عاشق ساقی هم هستم. خب حالا ساقی چمن گل را، چمن هم که بارها توضیح دادم چمن امروزی ما این علفه یه چیز نیست، باغ و بوستانه. بعضیا میگن این راه‌های بین گلا هست، مثلا شما میرید پارک، باغ، هر جایی یه راه‌هایی هست که آدمیزاد ازش رد میشه، یه جاهایی هم درخت کاشتن، به اونا میگفتن چمن. ولی آن چیزی که ما امروز بهش میگیم چمن، در گذشته میگفتن سبززار. حالا چمن گل یا باغ گل یا اطراف گل، به هر حال جایی که گل هست. بی روی تو رنگی نیست. رنگی نیست یعنی رونقی نداره. همیشه ما میگیم رنگ و رو، رنگ و رو نداره یعنی خوشگل نیست، زیبا نیست، جذابیت نداره، رونق نداره. خب چرا حالا ساقی وقتی نباشه باغ گل جذابیت نداره؟ گل با چی؟ با مل. نمیشه که بهار میرسد بعد شما ساقی و مطرب و صدا نکنی؟ هر وقت بهار اومده، گلا سبز شده، باغ و بوستان زیبا شده، اولین کاری که حافظ کرده ساقی و مطرب و صدا کرده. این ستا کنار هم مجموعه مورد علاقه حافظ. اگه مثلا شما بگید مثلا فیوریت حافظ چی بوده، همین ساقی و مطرب و
شراب.
مطرب ساقی شراب میاره، مطرب هم که ساز و نوا، گل و سبزه و بوستان. یه هر از گاهی هم گفته کتابی و مثلا از یار مثلا همدل و همدر دوتا هم اضافه کنیم دیگه، بقیه چیزای دنیا رو خیلی مورد علاقهش نیست. حالا هم میگه گلا در اومده باغ و چمنه، ولی تو نیای این گلا زیبایی نداره. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا با بیاری. شمشادای ما قدش کوتاهه. الان این شمشادایی که جلوی خونه اغلبمون هست تو تهران به خاطر آب و هواش خوب رشد میکنه، ولی گویا شمشادهای دوره حافظ قدهای خیلی بلندی داشتن. حالا یا از همین نژاد بودن که اجازه میدادن قدشون بلند شه، یا نوع دیگری از شمشاد بودن، ولی شمشاد تو شعر حافظ اغلب قد بلنده. چرا؟ چون یار نماد قد بلندی و رعنایی و زیباییه. خب شمشاد که خرامان نمیشه، میشه؟ نه، یه جا وایساده. شما الان این شمشاد رو بکار اینجا، برو آمریکا 20 سال دیگه بیا، شمشاد همونجاست، راه نمیره. ولی اون کدوم شمشادیه که راه میره؟ اون یاره، اون ساقیه، اون معشوقه، یا هر مثلا این یه شمشاد معمولی نیست. میگه حالا اون قد مانند شمشاد تو خرامان خرامان بیار سمت باغ. ما باغ گل داریم خیلی هم خوشگله، ولی شمشادمون کمه. شما با این قد زیبات شمشادتو خرامان کن بیا سمت با تا با بیارایی. بیارایی دقیقا برعکس رنگی نیست. توی مصرع اول گفت بیروی تو رنگی نیست، حالا میگه تو شمشادتو بیار تا بیارایی، زیبا کنی، آراسته کنی، خوشگلش کنی، پر رونقش کنی. و در نهایت تقاضای شرابه. کل بیت تقاضای شراب یا معشوق که همون ساقی هست. ای درد تو هم درمان. حالا میگه خب چرا بیا دیگه، با همون چیزایی که داری حال کن دیگه. دیگه نمیشه که هم گل رو میخوای، هم چی بود خر رو میخوای، هم خرما رو میخوای، حالا بسته دیگه، برو همینم هم خدا تو شکر کن، همینم هم خیلی ها نداره. میگه نه خیر، ای درد تو هم درمان، در بستر ناکامی و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. اینم از عجایب عشق دیگه، عجایب ره عشق ای رفیق بسیار است. اینم از عجایب عشقه که درد تو درمان منه. درد تو نه که یعنی تو درد بگیری یا، یعنی دردی که تو به من میدی، دردی که از عشق تو من دوچار میشم، همون معادل مشتاقی و مهجوری. حالا این درمان من چیه؟ درد توه، درد عشق توه. حتی اگه تنها باشم، مهجور باشم، غمناک باشم، خاک بر سر باشم، بدبخت باشم، همه بهم بگن عاشق شدی، چته، دیوونه شدی، مجنون شدی، این چه وضعیه، یعنی هزار تا انگ به ما به قول شما بزنن، ولی با این حال آن چیزی که برای من مهمه همین درد عشق توه. بعد تازه درد عشقی که برسم هم نه ها، در بستر ناکامی. جوان ناکام می نویسن، یعنی به اون عشقش نرسیدم. من در بستر ناکامی هم باشم، مریض باشم، به مرادم نرسیده باشم، دارم می میرم، بازم درد تو را به هیچ درمان ندهم. من درد تو را به هیچ درمان ندهم. و یاد تو هم مونست در گوشه تنهایی. الان آدم ها دو گروه هست، وقتی تنها هست و از عشق یه نفری ناراحت هست، حالا هر کی، بچهشون، نمیدونم دوست پسرشون، دوست دخترشون، خدا، نمیدونم هرچی، من تنها هم و ناراحتم. آدم ها دو دستن، ترجیح میدن تو تنهایی خودشون بمیرن، بمونن و با همون غم و ناراحتی خودشون تنها باشن. مثل دقیقا آدمایی که شما میری بهشون میگی، میگی ولم کن بابا، میخوام تنها باشم، به درد خودم بمیرم. ولی بعضیا برای رهایی از اون درد و رنج پناه میبرن به آدمهای دیگه. مثلا من میام اینجا توی جمع برای یه ساعت دو ساعت درد و مرض خودم فراموش میشه. ولی حافظ از کدوم دست است؟
تنهایی.
آره، به یاد تو هم مونس در گوشه من، نه یار میخوام، نه مونس میخوام، نه میخوام منو ببرید پارک، نه میخوام ببرید مهمونی، نه میخوام هیچ کار دیگه. من تنها چیزی که در گوشه تنهایی مونس منه یاد توه. خب الان یه سوال پیش میاد، چرا آدم اینقدر مالی خولیا داره، خدازاری داره؟ چرا آدم باید خودشو اینقدر عذاب بده که مثلا از عشق یه نفری به این حال روز بیفته؟ چرا واقعا؟ خب داشتیم میگفتیم که چرا عاشق این همه درد رو به خودش میپذیره و حاضر نیست با هیچ درمانی عوض کنه. حالا دوستانی که از قبل بابا بودن میدونن و ما بارها به غزلهایی که رسیدیم این رو گفتیم، یکی دوتاش هم تو بیتهای بعدی میگیم. یکی از راهکارهای عرفا برای دوری از خودخواهی، خودپسندی، خوددوستی، خودبزرگبینی، غرور، نخوت و خیلی چیزهای شبیه این عشقه. یعنی اصلا عشق چرا اینقدر مقوله مهمیه در ادبیات عرفانی؟ چون باعث میشه تو دیگه خودت مرکز عالم نباشی. حد اقل ترین کاری که میکنه مرکز عالم از خودم تبدیل میشه به یه نفر
دیگه.
این کوچکترین کاریه که عشق میتونه انجام بده. به علاوه این که عشق هرچی فراتر، بالاتر، متعالی تر باشه، تو رو از سطح خواسته های کوچیک میاره بالا. ببین من امروز مثلا فکرم پیش کرای خونه هست، ماشین خرابه باید ببرم تعمیرگاه، هوا چقدر آلوده است، بارون اومده، یه جاهایی سیل اومده، نمیدونم گرمه، سرده، فلانه، رئیسی چرا انقدر بی سواده، هزار تا فکر و خیال دارم. بعد یه ها تو این خیابون دارم رد میشم، نگاه هم با نگاهت کرد برخورد و عاشق شدم. از یه ثانیه بعد دیگه به هیچ کدوم از اون چیزایی که از صبح داشتم فکر میکردم دیگه فکر رئیسی بی سواده یا با سواده به من چه. سیل اومد رفت، گشنه موندم، کرای خونه، فلان، داستان لیلی و مجنون رو حالا بریم جلو، دقیقا اینو کامل متوجه میشید. بعد یهو همه غمهای عالم انگار هیچ و پوچ میشه، فقط یه غم میمونه، اونم غم عشقه، چون غم عشق آمد غمهای دیگر پاک ببرد. وقتی اون میاد دیگه، بعد حالا فکر کن اونی هم که عاشقشی نمیدونم از تو بدبختر نباشه. عشقای ما اینطوریه دیگه، حالا آدم حواسش نیست عاشق میشه، میری میبینی تو 100 میلیون بدهکاری، اون 500 میلیون بدهکاره، نمیدونم تو 206 داری، اون پراید داره، یعنی نمیدونم تو فوق لیسانس داری، اون دیپلم هم نداره، از هر جهت میبینی ازت پایین داره. یعنی عشقای ما بدبخت ها بیچاره ها اینطوریه، ولی میاد عشقی که تو رو بالا میبره، شاه خوبانی به قول حافظ، مقصود گدایان شده ای، بالا بلند عشوه‌گر نقش باز من، شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان. ببین وقتی اینطوریه تو رو میبره بالا. داغ بلندان طلبه هوشمند، تا شوی از داغ بلندان بلند. به خاطر این میارزه و خیلی چیزهای دیگه که عاشق اینطوری ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، حاضر نیست هیچ مونس دیگه ای بپذیره، حتی شده فقط با یادش خوش باشه اون رو با چیز دیگه عوض نمی کنه. و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی، در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه
تو
فرمایی. خب یکی از دلچسب ترین اتفاقات در عشق اینه که به معشوق بگی هرچی
تو میگی.
همین الان من در مورد دنیای انسانی هم صدق میکنه. یه نفر رو خواستید خر کنید، قاپشو بدزدید، نمیدونم خر کنید، گول بزنید، محبتش را در دل خود، در محبت شما در دل او افزونی پیدا کند، دیگه همه جورشو گفتم، مؤدبانه و غیر مؤدبانه. یکیش اینه که هر چی بگی بگی چشم، هر چی بگی تو، هر کاری بکنی تو، هر کاری تو میکنی قشنگه، هر چی تو میپوشی قشنگه، هر چی تو میخوری خوشمزه است، هر جا تو میری خوبه. خب دیگه حالا به خاطر همون باید بری داغ بلندان به طلبی. بله، هر ننه قمری بهش بگی هر کاری دلت خواست، ببخشی سر از ناکجا آباد، این ره که تو میروی به ترکستان است. به خاطر همینه که گزینش عشقم خودش مهمه. بله، خب حالا تو این هیروویری و تو این بدبختی عاشقانه خودمون در دایره قسمت ما نقطه اصلی. قسمت یعنی چی؟ ببینید، روز ازل یه کیکی بوده، مثلا گردم بوده از قضا، بریدن به هر کسی یه ذره شو میشه قسمت شما. قسمت من مثلا یه سانته، قسمت یه نفر 10 سانته، قسمت یه نفر 100 سانته. این قسمت یعنی روز ازل، اون روزی که هنوز یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، قسمت من و شما مشخص شده که ما از این دنیا چقدر، از این کیک دنیا قراره به همون برسه. به اون میگیم قسمت. دقیقا معادل همین قسمت کردنم حالا خواستم عرض میکنم، طلبکاری مگه؟ حالا ما نبودیم و تمنا ما نبود، ما که نبودیم اصلا درخواست نداشت. حالا الان دیگه تازه آگاهی پیدا کردی، طلبکاری، دنبال عدالت میگردی. عدالت این همینه، این معشوقه. حالا ادامهش میگه، خواست معشوقه. حالا میگه تو این دایره قسمت ما نقطه پرگاری. نقطه پرگار چجوریه؟ اینطوریه، همه چی گرده بود، این از اونجا تکون تسلیمه. ببین اون یکی پای پرگار دو پا داره دیگه، یه پاش که ثابته، یه پاش تکون بخوره هر جا دلش بخواد. ولی من هر چی تو بگی، لطفان چه تو فرمایی، تو اندیشی، حکمان چه من، تو این دایره تسلیمم، من نقطه تسلیمم. یعنی از من تسلیم تر وجود نداره. خب الان خانم کاظمی میگه بالاخره تسلیم باشیم یا نباشیم. یلدا جون که اینجا داره میگه بس عدالت چی میشه، من مجبور میکنید برم رو منبر. من نمیخواستم، بخواستم بگذارم از این بیت. ولی اگر هر آن چیزی که در این دنیا بر ما اتفاق میفته، هوشمندانش اینه که به دو بخش تقسیم بشه، بخش غیر قابل تغییر و بخش قابل تغییر. انسان خردمند دقیقاً خردمندیش در دنیا به اینه که این دوتا رو از هم تشخیص بده. من عمری تلاش کردم تا مثلا پدر مادرم رو، این جزء غیر قابل تغییرها بوده، غیر از زخم معده و موی سپید و اعصاب داغون چیزی بر من، و من این خردمندی رو نداشتم که نمیتونم پدر مادرم رو تغییر بدم. ولی بعضی وقتها از این ور خردمندی ندارم. شما به من میگی چقدر حرف میزنی. میدونی من از بچگی زیاد حرف میزدم، من از بچگی پر حرف بودم، بخش قابل تغییرم و فکر میکنم غیر قابل تغییره، و برای اینکه تنبلی خودم رو رفع و رجوع کنم حواله میدم به قسمت و تقدیر و استعداد و ذات و سرشت و خیلی چیزهای دیگه. خب بس ما تو این دنیا این دوتا بخش، حافظم همینطوره، حافظم یه جاهایی میدونه یه چیزایی رو نمیشه تغییر داد، مثلا میگه چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، اگر نه اندکی به رفق رضاست خورده مگیر. حالا یه ذرم به دلتو نبود انقدر گیر نده. اون روزی که داشتن این قسمت رو تقسیم میکردن نگفتن یلدا جون خب شما چقدر میخوای؟ میدونی چرا نگفتن؟ چون هر چی میدادن تو میگفتی بیشتر بیشتر. مگه الان تو این دنیا ما سیرمونی داریم که اونجا داشته باشی؟ نه. و خود حافظم یه جایی برمیگرده میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کش، من اگه غیر مراد و آرزون باشه دنیا رو به هم میریزم. این تضاد و تناقض تو شعر حافظ نیست، فرق اینه که برخی امور رو نمیشه تغییر داد بس من میپذیرم، و برخی امور رو میشه تغییر داد پس من تلاش میکنم. این هم باز حافظ دیگه، گرچه وصالش نه به کوشش دهد، هر قدر ای دل که توانی بکوش. همین حافظی که اینجا میگه تسلیمه، یه جا دیگه تو رو دعوت میکنه به کوشش، و این منم که باید بدونم این کوششم رو کجا صرف میکنم. نمیتونی به گربه پرواز کردن یاد بدی، حواست باشه، وقتت رو بذار. و یکی یه نکته طلا، این نکته واقعا کلید خوشبختی تو این دنیاه، تغییر دست از تغییر دیگران، حتی اگه بچته، حتی پدر مادرته، همسرته، دوستته، نزدیکترین کسته، اصلا دو قلوید با هم، تو تغییر کن، به والله همه تغییر خواهد کرد. نمیخوام مثال شخصی بزنم، ولی اگه میزدم متوجه میشدید همه کسانی که تو این چند سال منو میشناسن. ولی این نکته طلاییه، اون چیزی که باید بهش تسلیم بشید دیگران همان گونه که هستن، اگر تغییر کردن اونا هم خودشون خواستن تغییر کنن، تو هیچ کاری. من به خودم قره نشم که ببین اومدن سر کلاس من چقدر تغییر کردن. اگه اون خودش نمیخواست تو هیچ غلطی نمیتونستی، همونطور که من اگه خودم نخوام نه پدر مادرم تونستن منو تغییر بدن، نه همسرم تونست منو تغییر بده، نه جامعه و حکومت زنستیز تونست منو تغییر بده. هر جا هم تغییر کردم خودم خواستم که تغییر کنم، حالا خواستم کوتاه بیام یا بلند بیام. اینو حواستون باشه. به خاطر همین یه بخشایی رو ما باید بپذیریم. به قول حافظ رضا به داده بده. این داده معادل قسمته، و از جبین گره بکشا. اینقدر عصبانی باشی چیکار میکنی؟ ناراحت باشی چیکار کردی؟ که بر من و تو در اختیار. بعد یه جاهایی هم اصلا خودش میگه سعی نابرده به امید عطا میداری؟ تو تلاش نکردی دنبال اینی که مثلا چی بهت بدن؟ یعنی حافظ هم اینطور نیستش که همه جا تو رو به تسلیم و فلان، ولی خب این دیگه تویی که باید تشخیص بدی کجاها سعی کنی کجاها قبول کنی. به درد و صاف تو را حکم نیست، خوش درکش که هر چه ساقی ما ریخت اینه الطاف است. این نکته رو حواست باشه. خب حالا یه نکته دیگه هم توی این بیت هست که حکمانچه تو فرمایی لطفانچه. مگه نگفتی رمز موفقیت تو رابطه اینه که هر چی تو بگی بگی؟ چرا؟ خب من وقتی تو رو دوست دارم، عاشق تو هم، تو هم که معشوق بالا بلند منی، معشوق چیزی نیستی که، نره قمری نیستی که، و چون تو خوبی، تو حکیمی، تو دانایی، تو توانایی، خب کی بهتر از تو میدونه و کی بهتر از تو میتونه اصلا این آن چیزی که به صلاح منه به قول اهل علم و اهل تقوا بیاره. به خاطر همینه میگه که هرچه ساقی ما ریخ عین الطاف است، لطفشه. حالا ساقی میدونه من خر رو میشناسه، شاخ نمیده. یه وقتایی هم اتفاقا خر رو میشناسه، شاخ هم میده. خره میره شاخشو میزنه به دیوار خودشو. چقدر خرهایی دیدیم که شاخ به دست آوردن، از اون به قول مولانا هرچه بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شکست. هی رفت بالا رفت بالا رفت بالا، چنان با سر اومد پایین که اصلا تیکه بزرگش گوشش شد، چیزی نموند ازش. بس ببین حواست باشه که هرچه ساقی ما ریخ عین الطاف است. به خاطر همینه یکی از دلایل شکرگزاری، حالا وارد بحث چیز نشیم طولانی شد. خب در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. یکی از دلایل عاشق شدن تو بیت بعد میگه فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. خودبینی یعنی من فقط خودم رو ببینم، برام دیگران مهم
نباشه.
خودرایی یعنی نظر و فکر من مهمه، نظر و فکر دیگران اصلا مهم
نیست.
در قالب خانواده میشه اونی که زیر بار حرف دیگران اصلا حاضر نیست بشنوه که آقا تو چی میگی، شاید حرف درست بود. در حال جوامع میشه حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور استبدادی که حاضر نیستن نظر مخالف خودشون رو بشنون، فوری زندان، اعدام، شلاق، فلان. حتی شنیدن نظر دیگران هم براشون سخته. یعنی من فقط نظرم رو میگم، هیچ کنشی ندارم، فقط بیان میکنم، هم باید یا اعدام بشم یا زندان بشم یا تنبیه بشم. چرا؟ چون فقط نظر منه که مهمه. این خیلی مهمه. ببین چه آسیبی به جامعه میزنه. و حافظ به عنوان یکی از منتقدین سرسخت اجتماع این نکته رو بارها توی شعرش میاره که اگر فقط خودبین باشی و فکر و نظر خودت برات مهم باشه، واقعا جامعه رو، هم خودت و هم جامعه رو به فنا میدی. جامعه مرکز تلاقی آرا و نظرات باید باشه. بس برای چی شما میری دکتر مثلا پاتون درد میگیره؟ برای اینکه میگی خب اون یه نظر کارشناسی میده در مورد پا درد من. خب در مورد بقیه امورم همینطوره، تو نمیتونی فقط نظر من برای خودت مهم باشه. بعد حالا یه جا مثلا میگه توی دیوان حافظ اغلب اهل زهد خودبینن، کسانی که محکم میچسبن به زهدشون و زهدشون رو رها نمیکنن، فقط فکر میکنن باید همه چی به نماز و روزه و فلانه و بقیه مهم نیستن، هر کی با اونا هم نظر نیست الهی تب کنه بعدش بمیره. یا چی میگه؟ میگه یا روان زاهد خودبین که به جز عیب نبید. ببین خودبینه، بقیه هم همه بدن. دیدی تو جمع میشینی همه میشنن از همه انتقاد میکنن، اون بده اون بده، آخرش هم به این نتیجه میسن من خوبم بقیه بدن، برید الهی همه بمیرن من بمونم. واقعا هم حکومت های دیکتاتور در نهایت به اونجایی میرسن که هر کی مخالفه بده باید بمیره، جمع کنه بره. یا رب زاهد خودبین که به جز عیب ندی، دود آهیش در آینه ادراک اندارس. یا یه جا بهتر میگه، میگه زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، سر سلامت به گور غرورش اجازه نمیده، ولی رند از ره نیاز به دار و سلام رفت. ولی رند نه غروری داره نه خودبینی داره، نه میگه فقط نظر من مهمه. حالا اینم همینو میگه، فکر خود و رای خود در عالم رندی. عالم رندی هم عالم نخواستن خود اتفاقا، عالم یه مقدار با اون قلندریه و اینا برادر دیگه. کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی، زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر دایره مینا. اولا یه جور شیشه است، در قدیم به شیشه آبگینه و اینا مینا هم میگفتن. بعد مینا چیرنگی یه ذره آبی تور سبز توره، به خاطر اینکه شیشه ها الان دیدی هرچی میگذره علم بیشتر چیز میکنه شفافتر میشه، در گذشته همون حالت سبز و آبی و اینا تو شیشه ها بود. حالا از این مینا یا آبگینه یا شیشه جامم میساختن، بعد آسمان و فلک و اینا رو هم به دایره مینا تشبیه کردن چون یه دایره آبیه و از این دایره مینا هم که هی خون به جگر ما میکنه. یکی از اعتقادات قدما بوده که بدبختی های ما زیر سر فلک و ستاره و نمیدونم کواکب و غیره است. میدونید که ما عاقل آدم معصوم و بیگناهی هستیم، هیچی تقصیر ما نیست، هم ای روزگاره پرکلک و نمیدونم این فلک و اینجور چیزا دیگه، یعنی همه بدبختی های ما به خاطر اینه، وگرنه ما که اصلا خیلی خوبی مثلا لایق این چیزا نیستیم. بعد این از جریان فلک و روزگار و اینا که منو خونین جگر کرده، خب کار روزگارم چیه؟ خون به جگر من و شما بکنه دیگه، پر از درد و مشکل و سختی و هر چقدر هم تموم کنی فکر نکن تموم میشه ها، هی بری جلوی مشکل بزرگتر، هی مشکل بزرگتر. خب حالا که این دنیا اینطوریه، کاغذ این جامه به خونابه بشویم که فلک رهنمونیم، به پای علم داد نکرد. کی بود میگفت عدالت بس چی میشه؟ حافظ اینجا میگه، میگه کاغذ این جامه رو به خونابه بشویم، انگار با خون جگر. چرا؟ چون فلک پای علم داد به ما نیاورد، یعنی عدالتی تو این دنیا نیست، یعنی نبود گشتم نبود نگر نیست، دنبال خیلی عدل و داد از فلک نباش. تازه یه جا دیگه هم میگه فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. آره اگر الان ناراحتی به خاطر واقعا هم همینطوره، هرچی آگاهی آدم بالاتر میره نسبت به مسائل حساستر میشه و درد و رنج بیشتری. آدم نادان همون مثال بزرگوار، کره خر آمد الاغ رفت، فقط فکر همون نون شبش و هیچ مشکل دیگه ای نداره.
خب
بله 100%. خب چی بود؟ خوش به حال دیوونه کمیشه خندونه. خب حالا در این دایره مینا که خونین جگرم میده، یکی از راهکارهای حافظ برای غم، درد، رنج، شادی، خوشحالی، سرخوشی، وصال، فراق، درد بی درمون، درد با درمون، نمیدونم دوست میاد، بهار میاد، بهار میره، هر اتفاق میفته شراب. یعنی این درخواست شراب رو در شعر حافظ نمیدونم شاید کسی جمع کرده باشه، کسی جمع کنه میبینه حافظ در هر شرایطی در نهایت به شراب میگه. مثلا خوشحاله، میگه میده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی. دنیا رو به یه چنگی که منحنیه تشبیه میکنه، میگه آواز بخون و چنگ بزن و میده و خوشحال باش، این دنیا دو روزه میگذره و میره، خوشحال نباشی از دستت رفته. یا مثلا غم میاد، میگه چون نقش غم ز دور ببینم، از اون دور یه نفر یه سیاهی داره میاد، دیدید وقتی شما مثلا یه جای راه باز باشه از اون دور داره یکی میاد، میگه چون نقش غم ز دور ببینم شراب خواه. تا دیدی غم از دور تازه داره میاد، هنوز نزدیکم نشده، تشخیص کرده ای و مداوا مقرر است. من خودم قشنگ تشخیص دادم، مثل یه دکتر داره صحبت میکنه، این کارو بکنی مداوا مقرر است، درمانت اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش. حتی اگه غم عشق اومد من خودم یه لشکر دارم، چیه؟ ساقی و شراب. و بعد مثلا تو این دنیا این همه غم و اینا، مباش بیمه و مطرب که زیر طاق سپر، بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. با می و مطرب غم دنیا رو از بین ببر. حالا اگر دوست دارید می و مطرب و می و مطرب معمولی بگیرید چه بهتر، هیچ مشکلی ندارید، برید حال کنید. فقط حواستون باشه کمیته چی بود؟ سر نرسه. آره کمیته سر نرسه. ولی اگه میخواید می و مطرب رو الهی و عرفانی و معنوی بگیرید، طبق صحبتهایی که قبل از کلاس داشتم، حواستون باشه. ببینید خوشیهای دنیا زود گذره، حتی اگر می و مطرب باشه. ولی اگر این می و مطرب، می و مطرب عرفانی و عشقانی و الهی باشه، بعد میشی مولوی. میشی مولوی، یهو یه دیوان داره غزلیات شمس که همهش توش خوشحاله. هیچ نه نقش غم از دور میبینه، نه دور فلک باهاش سر لج میفته، نه نمیدونم به مردم نادان زوام مرادو میده، همهش خوش و خوشحال و شاده. ولی خب حالا چون به مولوی نرسیدن سخته، حالا میخواید فعلا وای آره این بنده خدا دکترا همه افتادن تو کما و مردن. و دکترا مگه شراب میخورن؟ ای بابا، حالا خواستید پناه ببرید به شراب، حواستون باشه به قول ایشون فیک و اصل و اتانول و متانول و اینا نباشه. خب حالا این همه قصه خورد، این همه از عشق شکایت کرد، این همه ناراحت بود، این همه از دور فلک و غیره، از عشق، از معشوق، از عاشق، از همه چی شکایت کرد، ولی آخرش حافظ امیدواره. حافظ در نهایت شاعر امیدواریه. حافظ شب هجران شد، شد یعنی رفت. حالا اینجا شد یعنی میشود احتمالاً. بوی خوش وصل آمد، چون داره بوش میاد، همچین هنوز خیلی هم به وصال نرسیده، یه بوایی داره میاد. چی بود؟ یه جا دیگه میگه بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم. شادیت مبارک باد ای عاشق خاتون. بالا برگشت گفت باید صبر کنی، شکیبایی کنی. آن کسی که صبر و شکیباییش کمه به مرادش. حالا که تو عاشق شیدا بودی، صبر کردی، بعد دیگه با ساغر میناییم بالاخره خودتو مشغول کردی، یه ذره تونستی تحمل کنی، و تازه از همه مهمتر به معشوق گفتی حکمان چه تو فرمایی، بعد اینجا این کارا رو کردی، نتیجهش اینه که بوی خوش وصل میاد. ببین یعنی میخوام بگم کی شایسته وصاله. از بیت اول ببینید، اولا عاشقش پادشاه، معشوقش پادشاه خوبانه. بعد به علاوه این که میاد در عین مشتاقی و مهجوری صبر و شکیبایی میکنه، در به عاشقش هم میگه که هرچی، به معشوقش هم میگه هرچی تو بخوای، من حتی یاد تو رو هم با کسی عوض نمی کنم. و میرسه و خودخواه و خودبین و خود رأیم نیست. بس همچین عاشقی، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. السلام علیکم و رحمت الله.